استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است و استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رئیس شورای مهاجرت ناروی ابراز نگرانی شدید کرده که بدون حضور کارمندان زن نمیتوانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند. یان اگلند با رسیدن به کابل شام دیروز در توییترش نوشت که با نداشتن کارمندان زن نمیتوانند به بانوان و کودکان در افغانستان رسیدگی کنند. آقای اگلند همچنان گفته که شورای مهاجرت ناروی به هم ارزش های افغان ها به شمول طرز لباس پوشیدن، سفر و محیط کاری آنها احترام می کند. مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان همی بود که اجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در توییت دیشب گفت که کمپاین خطرناک عزل زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. قوه قضاییه ایران اعلان کرده که 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرده است. این 3 تن متهم شدند که 3 عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراضات به خاطر کشته شدن مهسا امینی به قتل رساندند. با احکام اخیر که هنوز قابل تجدید نظر است، تعداد مجموعی محکومان به اعدام در ارتباط به اعتراضهای 3 ماه در ایران به 17 نفر می رسد. بالای 4 نفر از محکومان به حکم اعدام اجرا شده و 2 نفر دیگر منتظر تایید حکم محکمه عالی ایرانند. نیروهای نظامی چین تمرینات نظامی بزرگ مشترک نیروهای زمینی و هوایی خود را برا انداختند. چین در تمرینات نظامی که دیروز آغاز شد، طیاره‌های جنگی و وسایل بحری خود را به سوی تایوان فرستاده. وزارت‌های دفاع چین و تایوان این مطلب را بیان کردند. این مانور نظامی مصادف است با بازدید تعداد از قانونگذاران جرمنی از تایوان. وزارت دفاع تایوان گفته که این تمرینات 2 روزه تا آخر امروز دوام می کند. تایوان گفته که آنها طیاره‌های جنگی و نیروهای دریایی چین را نظارت می کنند. و فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن امروز رهسپار اروپا شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتظار می رود که کشیدا از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا دیدن کند و سپس به کانادا و ایالات متحده سفر خواهد کرد. کشیدا در اولین سفرش به ایالات متحده به عنوان صدر اعظم ژاپن روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن دیدار می کند. او دیروز به خبرنگاران گفت که در این دیدار روی همکاری بین ایالات متحده و ژاپن بار دیگر تاکید خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده داشته ها این برنامه. سفر رئیس شورای مهاجرت ناروی به کابل، یان اگلند گفته که وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران امور کاری این شورا را پیچیده ساخته. طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را اعلام کردند. در این مورد با 1 تن از آگاهان امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
و ای عمل کردشان 1 صدمه بزرگ به این مملکت است. برای زیک اونا از مردم و از جغرافیا و از مردم افغانستان خبر نیستند.
در مهمترین های جهان از افزایش عملات روسیه بر مناطق مختلف اوکراین جزئیات خواهیم داد. از تازه ترین های جهان ورزش هم به شما خواهیم گفت.
در جدول رده بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم.
بحث 25 دقیقه نفتی رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی گفته که مشکلات داخلی طالبان و فرمانهای وضع محدودیت شدیدشان بر دختران و زنان امور کاری آنها را پیچیده کرده. یان اگلند که روز یکشنبه به کابل رفت در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته که میخواهد به قندار برود و در دیدار با رهبر طالبان از او بخواهد که تصمیم من زنان از کار در ادارهای غیر دولتی را پس بگیرند. جزئیات بیشتر همکارم شریک میسازم.
سلام، یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی به دنبال یافتن راه حل برای اثرگیری کار و دختران و زنان افغان در سازمانهای غیر دولتی توسط طالبان است. او روز یکشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است فرمان طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در مؤسسه های غیر دولتی کار آنها را فلج کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً یک بار دیگر با رسانه ها گفته است آنها به این نتیجه رسیدند که زنان در آن بخش های از اداره های غیر دولتی که نیاز به کار کردن ندارند ضرورت به آنها نیست. رئیس شورای مهاجرت ناروی گفته است قرار است که به کندهار برود زیرا به گفته او همه فرمانها از همانجا صادر می شوند. او در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته است هرچند می داند که رهبر طالبان با او نمی بیند اما امیدوار است که سفرش بالای افراد نزدیک به ملا هبت الله تأثیر گذار باشد. اسوشیتد پرس به نقل از دو مقام مؤسسه کمک رسان که نامهایشان ذکر نشده نوشته است برخی از رهبران طالبان برایشان این تصور را دادند که آنها می خواهند زنان دوباره به کارهایشان برگردند اما این تصمیم را رهبر شان در کندهار گرفته است. رئیس شورای مهاجرت ناروی نیز به اختلاف میان طالبان اشاره کرده و گفته است مشکلات داخلی طالبان و فرمان سخت گیرانه‌شان در برابر زنان و دختران همه امور کاریشان را پیچیده کرده است. او افزوده است آن مقام های طالبان که در کابل هستند از این که می دانند نقش زنان در رسانیدن کمک ها چقدر مهم است علاقمند برگشت زنان به کارهایشان هستند. رئیس شورای مهاجرت ناروی صبح امروز با نشر یک پیام در صفحه تویترش گفته است که با هم مشنویم.
Without our female colleagues, we cannot work. We will not work. We are not able.
ما بدون همکاران زن خود نمیتوانیم کار کنیم. ما در چنین وضعیت به زنان افغان کمک ها را رسانیده نمیتوانیم و این اصول ماست. من این موضوع را به وزیر اقتصاد طالبان گفتم. گفت میداند که وضعیت دشوار است و ما در چنین حالت به هزاران خانواده نیازمند در افغانستان کمک ها را رسانیده نمیتوانیم.
We are not giving aid to the hundreds of thousands of people we serve here in Afghanistan.
یان اگلند با اشاره به وعده های طالبان در زمینه تحصیل، کار زنان و دختران و سایر بخش ها پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان میگوید که همه این وعده ها داده شده اما ما گمراه شدیم. او افزوده است این فرمان های طالبان در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان افغان یک اشتباه بزرگ در برابر افغانستان، اقتصاد و آینده افغان ها است. اگلند افزوده است آنها یعنی طالبان از ما میخواهند که بدون همکاران زن خود به کار ادامه بدهیم اما زمانی که ما برایشان پاسخ خرد میدهیم آنها یعنی طالبان متوجه میشوند که همه مردم به کمک های جهانی مثل مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی نیاز دارند. انتظار می رود رئیس شورای مهاجرت ناروی با مقام های دیپلماتیک برخی کشورهای اسلامی مانند قطر و عربستان سعودی نیز در کابل دیدار کند که فرمان های طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان را نکوهش کردند. یان اگلند در حال به افغانستان سفر می کند که قرار است مارک گریفیتس رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد نیز به کابل سفر کند. هدف از سفر او نیز یافتن راه حل در خصوص تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی است.
در گزارش همکارم شنیدید که یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی گفته که برای رفع محدودیت بالای کار زنان در افغانستان با ملا هبت الله اخندزاده رهبر حکومت طالبان میخواهد که ببیند. اما ملا هبت الله اخندزاده هفته گذشته دیدار با یک هیئت عالمای دینی را که از خارج به افغانستان آمده بود رد کرد. مرسلین ارسلا همکارم در این مورد با شینکه کروخیل عضو سابق ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او در مورد اهمیت حضور زنان در نهادهای مددرسان پرسیده.
امروز بسیاری از فامیل ها خانم ها ناناور خانه هستند و هیچ مردی همراه ندارند که برایشان کمایی کنند و تا بتونه فامیل های خود را تامیل بکنند. پس زنان به اساس مجبوریت و نیازمندی هایی که دارند در این مؤسسات غیر دولتی کار میکرد تا یک لقمه نان حلال را برای فامیل و خانواده خود کمایی میکردند. دست گرفتن زنان نه تنها که باعث صدمه و زیان بزرگ برای زنان میشن و طالبان اصلا فکر نمی کنن که اونا دیگه چی راهای بدیلی دارن که فامیلای خود را تامین بکنن، یعنی نه تنها کسانی که کار میکنن خودشان متضرر میشن، بلکه کسانی که مستفیدین برنامه های مؤسسات خیریه و کمک رسانی بودن اونا هم متضرر میشوند.
حکومت طالبا محدودیت بالای کار، تعلیم و تحصیل زنان را حکم رهبرشان میدانه و رهبرشان هم تازه هفته گذشته دیدار با یک هیئت آلمان دینی که از خارج به افغانستان آمده بودند رد کردند و تازه رئیس شورای مهاجرت نروژ هم گفته که به خاطر رفع از تعزیرات و محدودیت ها میخواهد با رهبر طالبان دیدار کنه. اگر چنین احکامی از سوی رهبر طالبا داده میشه و او هم تعامل و دیدار با هیئت های خارجی را رد میکنه و آماده هم کاری میشه، به نظر شما وضعیت به کجا خواهد کشید؟
متاسفانه رهبری طالبان و یک چندین نفری که شاید کمتر از 10 نفر باشن، اینا کسان هستن که خودشان بر رقم فکر میکنن، هیچ نوع توجیه دینی و شرعی ندارن. اینا خودشان فکر میکنن یا معلوماتشان ناقص است و یا خودشان تنگ نظر و زنستیز و خلاف منافع ملی افغانستان هستند. اونا اگر با علمای جهان نتونست که ببینن، برای اینکه نمیتونست که او را توجیه و یا استدلال دینی بکنند. او را میدونستن که اونا برای اینکه ما به مشکل دهاتی و به پسماندهی که اونا فکر میکنن و به فکر از او که زن برای خانه است نه برای بیرون، برای اینکه اونا از معلومات ندارم و رقم فکر میکنن. یکی برای امرای سازمان های مدد رسان اونا نمیتونن که ببینن برای از او چی رقم توجیه و یا استدلال میکنن، چون منطقی وجود نداره. پس به خاطر کوشش میکنن که رو پوش ببانند و ای عمل کردشان یک صدمه بزرگ به این مملکت است. برای زیک اونا از مردم و از جغرافیا و از مردم افغانستان خبر نیستن. ای 23 سال جنگ از ما قربانی گرفت و هزارها هزار انسان کشته شد، شهید شد، یتیما و امروز و خانواده‌شان بی سرپرستن، نان ندارن. پس ای برای ادارات مددرسان اونا چی بگن؟
از 15 دسامبر به این طرف بسته های کمکی بیشتر از 40 میلیون دلار که هر هفته به افغانستان میمد متوقف شده و تازه این محدودیت هایی که بالای مؤسسات و انجوها هم وضع شده کار اینا را محدودتر ساخته. به نظر شما اگر چنین کمک ها محدود و یا حتی قطع میشه، در این بخش مقصر کی است و بیشتر متاثر کی ها میشن؟
واقعا جامعه جهانی هم در بک دروه هی قرار دارن، باز اکثر دراهی قرار دارن، برای اینکه کمکایی که بر افغانستان میای کمکایی است که اینا از مالیایی که از مردم خود جمع میکنن یک قسمتی از در بسته های کمکی یا و یا امداد بر افغانستان میایند. وقتی که زنان افغانستان به حالت اپارتاید جنسیتی قرار دارن، اونا زیر حکومت های خود فشار میارن که شما به کجا کمک میکنید. متاسفانه می چند نفری که هستن اونا اصلا در قصه افغانستان نیستن. اگر اونا تصمیم خود تغییر ندهند، مطمئنن که کمک ها بالای افغانستان قطع خواهد شد. متظرینش مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان و اطفال افغانستان خواهد بودن. ای کاش جامعه جهانی کمک ها را قطع نکنه، بلکه محدودیت ها را قسمی وضع کنه که مستقیم بالای رهبری طالبان تأثیر گذار باشن.
شینکای کروخیل عضو از وقت ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان بر رادیو آزادی صحبت میکرد. ملل متحد هم گفته که وضع محدودیت تازه طالبان بر کار زنان سبب توقف ارسال کمک های نقدی بشری به کابل شده. تا لحظات دیگر پیام های شما را در این مورد و خانش میگیرم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
همانطور که بیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد میگوید که وضع محدودیت تازه طالبان بر کار زنان باعث توقف ارسال کمک های نقدی بشری به کابل شده. نگرانی شما از عواقب توقفی کمک ها چیست؟ امی پرسش در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود ما پرسیدیم. برخی از کامنت ها یا پیام هایشان با شما شریک می سازم. اسدالله شرفی نوشته که کمک ها اصلا در اختیار مردم فقیر افغانستان قرار نمی گیرد. مشکل مردم افغانستان نو نظام حاکم آن است. کابل من نوشته که اصلا عده زیاد تقریبا اکثر مردم افغانستان احساس نکردند که کمک میلیون دلاری به افغانستان صورت می گیرد. فقر، فروش فرزندان، اعضای بدن فعلا هم جریان دارد. عبدالمعروف گلبهاری نوشته طالبان خو از دلار سیر شدند، اکنون که به سر غریب رسید این کمک ها قطع شده. آصف ابراهیمی نوشته که قربانی این قطع کمک ها همش مردم غریب افغانستان است. این نظریات کاربران فیسبوک رادیو آزادی است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که به دنبال پایان یافتن آتش بس خودخواندی مسکو عملات روسیه بر مناطق مختلف اوکراین شدت یافته. آتش بس به خاطر مراسم کریسمس ارتودکس ها در 6 جنوری از سوی کرملین اعلان شده بود. در این حال از درگیری های سنگین زمینی در شهر دونباس اوکراین هم گزارش داده شده. جاوید نعیمی جزئیات داره.
مقام های اوکراینی از حملات سنگین هوایی و زمینی نیروهای روسی در جریان 24 ساعت گذشته در شرق و جنوب این کشور خبر میدند. با گفته مقام ها شهر زاپوروژیه و روستای کراماتورسک در منطقه دونباس شاید بیشترین حملات بودند. از کشته شدن چند تن در این حملات گزارش داده شده، اما آمار دقیق قربانیان تا هنوز معلوم نیست. اردوی اوکراین روسیه را متهم میکند که در شهر جنوبی خرسون از مهمات سنگین استفاده کرده و این شهر را مورد بمباران قرار داده است. حملات روسیه از نیمه شب 7 جنوری دوباره سر گرفته شد. روسیه به خاطر مراسم کریسمس ارتودکس ها آتش بس خود خوانده را از جانبش اعلام کرده بود. آنا مالیار معاون وزارت دفاع اوکراین میگوید که درگیری ها در منطقه دونتسک هم با شدت پیش می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مناطق لوهانسک و دونتسک در اوکراین را الحاق شده به خاک کشورش حساب می کند. معاون وزارت دفاع اوکراین میگوید که نیروهای روسی پس از درگیری‌های خیلی سنگین در بخش‌های از شهر سولیدار در منطقه دونتسک پیشروی کردند. با گفته او روسیه قصد دارد تا برخی مناطق را در جنوب و شرق اوکراین تنها به هدف تبلیغاتش اشغال کند. همزمان با این سازمان ملل متحد میگوید که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بزرگترین موجی از پناهجویان را پس از جنگ دوم جهانی به میان آورده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که نزدیک به 8 میلیون تن در حدود یک سال گذشته مجبور به ترک اوکراین شدند و شمار بیجا شده های داخلی هم در این کشور به حدود 6 میلیون تن رسیده است. کاترینا لامپ نماینده این نهاد سازمان ملل متحد در جرمنی گفته که با 14 میلیون بیجا شده اکنون یک سوم جمعیت اوکراین در آوارگی به سر میبرند و سرنوشتشان هم بنابر جنگ تا هنوز نامعلوم باقی مانده است.
وال هم از تازه ترین های جهان ورزش زبیولا شهزاد جزئیات داره.
هفته 16 رقابت های لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی پیگیری می شود. در این دیدار اتلتیک بلباو امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در ورزشگاه سن مامس که ورزشگاه خانگی بلباو است مقابل باشگاه اوساسونا به میدان می رود. این مسابقه در چارچوب هفته 16 لالیگا اسپانیا برگزار می شود. این در حال است که بامداد امروز بارسلونا با گل دقیقه 22 عثمان دمبله 1-0 حریفش اتلتیکو مادرید را شکست داد. سویا 2-1 خطافه را مغلوب کرد و رایو وایکانو 2-1 از رئال بتیس باخت. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم و رئال سوسیداد با 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. پولند و سویدن تا 2 روز دیگر میزبان جام جهانی هندبال خواهند بود. 28 دوره رقابت‌های قهرمانی جام جهانی هندبال از تاریخ 11 جنوری آغاز و الا 29 جنوری ادامه پیدا می‌کند.
در این دوره از رقابت ها 32 تیم از 5 قاره جهان حضور دارند. در این رویداد تیم ها در 8 گروه 4 تیمی در مرحله گروهی با هم مسابقه می دهند. سپس از هر گروه تنها 2 تیم به مرحله حذفی را خواهند یافت. فاینال این رقابت ها به تاریخ 29 جنوری به میزبانی شهر استکهلم سویدن برگزار می گردد. دنمارک که در سالهای 2019 و 2021 موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها شده است، مدافع عنوان قهرمانی است. هرگاه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شود، تبدیل به نخستین تیم تاریخ جام جهانی هندبال خواهد شد که 3 بار متوالی موفق به کسب جام می شود. پیش از این هیچ تیم نتوانسته است که 3 بار پشت سر هم جام را بالای سر ببرد. در تاریخ این رقابت ها فرانسه با 6 قهرمانی پر افتخار در این تیم تاریخ قهرمانی جهان است. سویدن با 4 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی دومین تیم پر افتخار این رویداد است و رومانیا با 4 قهرمانی و 2 عنوان سومی در جایگاه سوم قرار دارد. تیم های دنمارک، جرمنی، روسیه و اسپانیا هر کدام 2 بار قهرمان جام جهانی شدند. لیگ برتر کرکت بنگلادش امروز با انجام 2 مسابقه پیگیری می شود. در نخستین دیدار کامیلا ویکتوریانز با سایل هوت استرایکرز مسابقه می دهد و چاتو گرام چالنجرز مقابل کلنا تایگرز مسابقه خواهد داد. در جدول ردبندی هم اکنون تیم سایل هوت استرایکرز با 4 امتیاز در مکان نخست قرار دارد و رنگپور رایدرز دوم است. تیم داکا دومینیترز سوم می باشد.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با مقیم نایب مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندیپندنت مقاله را تحت عنوان تعهد ما به مردم افغانستان به 1000 پارچه شکست به نشر رسانده است. نویسنده گفته که سال نو فرصتی است برای آوردن تغییر. روزنامه ایندیپندنت میگوید که ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی خود در آغاز این هفته قول داد که آنچه را که وعده میدهد انجام خواهد داد. در ادامه آمده که به سختی میتوان صحنه های سقوط کابل را فراموش کرد. صدها نفر در حملات و تظاهرات در افغانستان کشته شدند، میلیون ها نفر مجبور به فرار از کشور شدند و اکنون زنان و دختران افغان با محدودیت های شدید مشابه آپارتاید جنسیتی مواجهند. در مقاله روزنامه ایندیپندنت می خوانیم که بر اساس طرح اسکان بریتانیا متعهد شده که 20,000 افغان را در سالهای آینده و 5,000 نفر را در سال اول در 3 بخش اسکان دهد. به نوشته نویسنده مقاله، در این 3 بخش افغانهایی که قبلا در بریتانیا نیاز به اسکان داشتند، افغانهایی که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد معرفی شدند و افغانهایی که برای حکومت بریتانیا کار کردند. روزنامه ایندیپندنت در ادامه می گوید که 1 سال گذشت و این وعده نه تنها که عملی نشد بلکه به هزاران پارچه شکست. روزنامه بریتانیایی آی نیوز در مقاله به نقل از یک امدادرسان نوشته که هشدار می‌دهد که ممنوعیت طالبان بر کارکنان زن مؤسسات خیریه میلیون‌ها نفر را به قحطی می‌کشاند. سمیرا سید رحمان سخنگوی کمیته بین‌المللی نجات IRC میگوید که این ممنوعیت بر زنان افغان تاثیر ویرانگری خواهد داشت. آی نیوز میگوید که حدود 3,000 نفر از 8,000 کارمند RIC در سراسر افغانستان زنند که 99% آنها افغان بوده و در سال گذشته به 6 میلیون نفر در افغانستان کمک کردند. IRC یکی از حدود 180 سازمان کمک رسانی در افغانستان است که پس از صدور فرمان طالبان مبنی بر منع کار زنان در نهادهای کمک رسانی غیر دولتی سر از شب کریسمس فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده. به نوشته آی نیوز، سازمان های غیر دولتی می گویند که نمی توانند بدون کمک زنان کارمند زنان افغان را یاری رسانند. طالبان اتهام وارد کردند که محدودیت بر زنان کارمند در نهادهای غیر دولتی را به خاطر بد اجابی آنها وضع کردند. ادعایی که بسیاری زنان کارمند در مصاحبه با رادیو آزادی آن را رد کردند.
تا تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند که آمار ابتلا به بیماری کرونا 15% نسبت به هفته گذشته افزایش یافته. همچنان این دکتران از کمبود امکانات سیو و عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
در اثر بی‌توجهی دوسه عضوی فامیل ما مبتلا گردید این مریضی.
نجیب بیدار که تازه از بیماری کرونا بهبود یافته از دیگر مردم میخواهد تا این بیماری کشنده را جدی گرفته و نکات صحی را مراعات کنند. نجیب میگوید بنابر بی‌توجهی او به این بیماری، پدر و سایر اعضای خانواده‌اش نیز مصاب به کرونا شده بودند. نجیب میافزاید
در اثر بی‌توجهی دوسه عضوی فامیل ما مبتلا گردید این مریضی، بخصوص پدر جان که وضعیتش بسیار خراب بود، با دواهایی که دکتر پیشنهاد کرده بود، با قرنطین کردن و با جلوگیری از بعضی مسائل صحی، رعایت موارد صحی بهتر شده، مال حال خوب است.
فایق هروی میگوید او نیز بیماری را که علائم همسان با کرونا را داشت پشت سر گذاشته است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
حدودا 3 هفته پیش یک بیماری مر گرفت که علائم مثل گلودردی، سردردی، بیحالی، آمدن آب از بینی، عطسه و جندردی را هم داشت که این گلودردی به حدی بود که تا شبها مرا خواب نمی برد و طبیعیه که بازگشت کرونا در شرایط کنونی سخت نگران کننده و این علائمی که من داشتم همراه با علائمی که کرونا هست تقریبا شبیه و طبیعی است که نگران کننده است.
فایق هروی میگوید پدرش نیز به بیماری که علائم کرونا را داشت مصاب شده بود و به خاطر بلند بودن سنش مدت زمان طولانی را در بر گرفت تا صحت یاب شود. در همین حال دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند بیماری کرونا نسبت به هفته گذشته 15% افزایش یافته است. طارق اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن در این مورد به رادیو آزادی گفت
فعلا ما تقریبا حدود 44 مریض داخل بستر داریم و همه روزا حدود 20-25 مریض بخش عاجل مراجعین داریم که از جمله 3 الی 4 مریض جدید بستر میگردند.
این در حال است که طارق اکبری از عدم دریافت 4 ماماش در شفاخانه افغان ژاپن شکایت میکند و میافزاید که امکاناتشان برای تداوی بیماران کرونا نیز در حال کاهش است. او سازمان صحی جهان و حکومت طالبان میخواهد تا در این زمینه توجه کنند. خواستیم در مورد افزایش بیماری کرونا در یک هفته اخیر و نگرانی های دکتران در شفاخانه افغان ژاپن دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. این در حال است که سال گذشته نیز مسئولان صحی در شفاخانه افغان ژاپن از شیوع موج 4 کرونا در افغانستان هشدار داده بودند. حکومت طالبان نیز از نهادهای کمک رسان خواسته بود که افغانستان را در بخش مبارزه با کرونا تنها نگذارند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم شما که از متقاعدین، بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت می‌کنیم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نفر از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنند. فرش خانه تمام زندگی خود فروختند. حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارند. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمایی حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش مواده شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جا بجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و به نام که از اینجا به اونجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر بده، اونجا نظر داده شد. باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
نیم نام زاهد است، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هستم. نهادهای خیریه و مساعد برای مردم فقیر و بی‌درآمد افغانستان یک روزنه امید بود و حالا که متاسفانه فعالیت‌های خود را به تعلیق درآوردند، مشکلات اقتصادی مردم چند برابر میشه و سوی دیگر مواد خوراکی در بازارها به طور بی‌پیشینه قیمتشان بلند میره.
پیام شما نظر شماست.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه هفته رو